سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. زمین لرزه 6.2 ریشتری ایتالیا را لرزاند. دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید جنگنده های روسیه پنجشنبه گذشته ایران را ترک کردند. و ساکنان کارکامیش ترکیه شهر را تخلیه کردند. یک زمین لرزه با شدت 6.2 ریشتر در نخستین ساعت روز چهارشنبه در نزدیکی شهر نورچیا در منطقه اومبریه ایتالیا رخ داد. این زمین لرزه پرقدرت که در ساعت 3:36 بامداد به وقت محلی به وقوع پیوست منجر به فرو ریختن ساختمان ها شد و مردم وحشت زده در بسیاری از شهرها به خیابان ها هجوم بردند. هنوز تعداد دقیق کشته ها و زخمی ها مشخص نیست. سرجیو پیروتزی، شهردار شهر کوچکی به نام آماتریچه، به تلویزیون دولتی رای گفت که نیمی از این شهر از بین رفته است. وی افزود بر اثر این زمین لرزه رانش زمین رخ داده و یک پل هم ممکن است فرو ریخته باشد و با فرو ریختن ساختمان ها مردم زیر آوار گرفتار شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد جنگنده های روسیه هفته گذشته از پایگاه همدان رفتند، در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه همدان متوقف نشده است. روز سه‌شنبه ساعتی پس از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد عدم توقف استفاده از پایگاه همدان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اعلام اینکه جنگنده های روسی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند گفت این موضوع ناشی از فشار کشورهای دیگر نبوده است. یک روز پیشتر مقام های ایران و روسیه از توقف استفاده از پایگاه همدان خبر دادند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این موضوع هنوز برای ایالات متحده روشن نیست. پس از برخورد دو گلوله خمپاره به شهر کارکامیش در ترکیه که از سوی سوریه پرتاب شده بود، ساکنان این شهر خانه های خود را تخلیه کردند. ارتش ترکیه نیز با گروه حکومت اسلامی در شمال سوریه به تبادل آتش پرداخت و به 4 محل از مواضع گروه حکومت اسلامی داعش 40 گلوله خمپاره شلیک کرد. پرتاب 2 خمپاره به شهر کارکامیش در جریان درگیری بین شبه نظامیان سوریه و نیروهای گروه حکومت اسلامی در شمال سوریه رخ داد، اما تا کنون خبری درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است. پس از مامگذاری انتحاری مرگبار در مراسم عروسی در شهر قاضی انتب که 54 کشته بر جای گذاشت، ترکیه حملات جدیدی را به مواضع گروه های مسلح در سوریه آغاز کرده است. دفتر نخست وزیری ترکیه اعلام کرد ارتش ترکیه و نیروهای ائتلاف به پشتیبانی آمریکا روز چهارشنبه عملیات آزادسازی شهر مرزی جرابلس سوریه را آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس این عملیات ساعت 4 صبح به وقت محلی با حمله شدید توپخانه ترکیه به شهر جرابلس که در اختیار گروه حکومت اسلامی است آغاز شد. در این عملیات جنگنده های ترکیه نیز مواضع گروه حکومت اسلامی در این شهر را بمباران کردند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه وعده داد که از عملیات ضد گروه حکومت اسلامی در طول 100 کیلومتر مرز سوریه حمایت خواهد کرد. این تصمیم ترکیه را که یکی از اعضای ناتو است در مسیر رویارویی با جنگجویان کرد مورد حمایت آمریکا در سوریه قرار می‌دهد. جنگجویان کرد به دنبال بازپسگیری اراضی زیر کنترل گروه حکومت اسلامی هستند. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید و از طریق ایمیل info@radiofarda.com میتونید با ما در تماس باشید. سپاسگزارم از همراهی شما. 25 دقیقه دیگر از طریق رادیو فردا با سرخط خبرها برمی‌گردیم.
دریچه ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام صحرفی را تبادل کردند. این صحرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کاربر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 این گونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010، یعنی از اوایل سال، ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود، آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت سال 94 پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی این طور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال 93 در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه .com هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستند که در توییتر با فضانوردها خوش و بش می‌کنند و از آنها سوال‌های خود را می‌پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت سال 2015 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم این طور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد، فضانورد تیموتی کریمر، که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد: سلام کهکشان توییتر، ما حالا از ایستگاه بین‌المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا، شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین‌المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمای آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد:
از مدار زمین، پرتاب عالی بود، احساس خوبی دارم، به سختی کار میکنیم و از چشم‌اندازی با شکوه لذت میبریم، یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240 هزار نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباسهای فضاییم رو می پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک بولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود ماموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین‌المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستید، با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در تماس باشید.